اونطوری همه تا حدود زیادی بستگی به سیاست داره و اون هم سیاست خارجی.
بسیار عالی. آقای دکتر صلاح ورزی، حضرت عالی جزو اعضای شورای عالی بورس هم هستین و امروز تصمیماتی هم در رابطه با اگر اشتباه نکنم دامنه نوسان گرفته شد و میدونیم که امسالی که پشت سر گذاشتیم سال 99 بسیار سال مهمی بود برای بورس و بازار سرمایه کشور. از آخرین تصمیماتی گرفته شده هم برای ما و شنوندگان میفرمایید؟
البته من تصورم این هست که در واقع آقای دکتر دهقان رئیس سازمان و دبیر شورای بورس امروز گزارش مفصلی رو بر اساس همان روالی که به صورت توافق شده که مصوبات شورای بورس توسط دبیر شورا به اطلاع رسانی بشه ایشون فرمودن، ولی اما من هم اشاره مختصری اگر بکنم اینه که خب در شورای بورس واقعا تقریبا میشه گفت که یک توافق و یک اجماعی وجود داره روی اینکه تعدد مقررات و مقررات گذاری پشت سر هم یک آفت، یک میان و یک ایراد هست که مایستی ازش به صلاح اجتناب بشه و در بازار سرمایه ما حد ممکن مقررات گوناگون و مختلفی رو به صلاح نهاد ناظر نداشته باشه.
بله،
در یک شرایطی که با ارائه گزارشی در واقع سازمان بورس داشت کمی که اطلاع دارید در ماه گذشته پیشنهاد یک دامنه
نوسان
نامتقارن و در واقع از یک سم محدودتر و یک سم بازتر رو داشت که امروز هم در جلسه شورای بورس بحث شد. خلاصه مصوبه یا توافقی که وجود داشت این بود که اساساً موضوع در واقع باز شدن یا افزایش یا در اصطلاح کمتر کردن محدودیت‌های ناشی از دامنه نوسان رو روش توافق داشتن و این اختیار هم به سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر داده شد.
یعنی عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد.
بله، که در واقع با بررسی کارشناسی در زمان مناسب و در موعد مقرر که تشخیص میدن زمان مناسب هست سعی کنن به سمت در واقع کمتر کردن محدودیت های ناشی از دامنه نوسان و به عبارتی بازتر کردن یا افزایش دامنه نوسان.
یعنی اولین روزهای سال 1400 باز هم دامنه مثبت 5 منفی 2 رو شاهد خواهیم بود.
اینکه موردش کی باشه یا تاریخ اعمالش رو در واقع بحثی در موردش نبود. تصمیم گرفته نشد. فقط قرار شد که در واقع خود عزیزانمون در سازمان بورس بررسی کنن با دقت نظر در شرایطی که به اصطلاح کمک کنه به تقویت بازار، حفظ به اصطلاح ثبات در بازار و کمک به تقویت نقدشوندگی بازار در مورد تغییر دامنه نوسان هم تصمیم‌گیری و اعمال.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر صلاح ورزی از اینکه همراه بودین با برنامه رحیاف. انشالله در سال 1400 بیشتر با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد و به صورت حضوری هم شاهد حضرت عالی در استودیو برنامه رحیاف خواهیم بود. متشکرم از اینکه با ما همراه بودین.
ممنون از شما، از همکارانتون آرزوی سلامتی و سال بسیار خوبی برای همه شما، هم بطنان عزیز شنوندگان خوب این برنامه از خود مدعال نواز آدارم و من هم از شما ممنونم از این که برنامه بسیار خوب رو با اطلاع صورت مستمر ارائه میدید و مباحث مختلفی رو به اقتصاد پردازید. من هم امیدوارم که در واقع فرصت باید نصیبم بشه در خدمت شما جهان.
متشکرم از حضرت عالی. انشاءالله سال 1400 برای حضرت عالی هم پر از خیر و برکت و موفقیت و بهروزی باشه. سپاس از همراهیتون. بدرود. خدا نگهدارتون باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار. شما شنونده رحیاف هستید. نگاهی داریم به وضعیت اقتصاد ایران در سالی که در حال گذرونمون هستیم. آخرین روزهاش رو سپری میکنیم و در این لحظه همراه هستیم با آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، رئیس محترم کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و وزیر سابق اقتصاد کشور. آقای دکتر حسینی، به شما عرض سلام، ادب و احترام دارم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مینایی، بنده هم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه رحیاب سلام و شب بخیر عرض میکنم، تبریک میگم عیاد شعبانیه رو و در این حال امیدوار هستم که چهارشنبه سوری خوش خرمی رو پشت سر
بذاریم. سپاسگزارم، پذیرا باشین، تبریک و شاد باشه خودم و همکارانم رو به مناسبت عیاد شعبانی. حضرت عالی، ریاست کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی رو بر عهده دارین، کمیسیونی که تصور میکنم شهریور ماه امسال بود تشکیل شد و اگر بخوایم با توجه به موضوع امشب برنامه‌مون نگاهی داشته باشیم به سال 99، وضعیت اقتصاد کشور رو در سالی که در حال گذرون اون هستیم بررسی بکنیم، از نگاه و منظر شما این رو داشته باشیم، توصیفتون از اقتصاد کشور توی سال 99.
بله، خب به نظرم به جای این که ما یک به اصطلاح تحلیل کلی داشته باشیم، شاید یک ارزیابی کلی سازنده تر و مفیدتر باشه. ببینید جناب مینایی، خب یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی همون تولید ناخالص داخلی که در نهایت تبدیل می شود به درآمد ملی و همینطور موضوع رشد اقتصادی است.
بله،
باید بگم که ما در سال 1399 هم در حوزه اقتصادی توفیق چندانی نداشتیم. سال 1397 ما یک رشد اقتصادی منفی رو پشت سر گذاشتیم، حدود 7%، سال گذشته حدود 5% منفی. امسال رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته نمیتونم بگم بهتر بوده، ولی به هر حال کمتر منفی بوده و پیش بینی ها این حاکی از این است که ما بالاخره با یک رشد نسبتا بدی و پایین سال رو پشت سر بذاریم. لذا اون چیزی که انتظار میرم به عنوان جهش تولید محقق نشد و حالا دلایل مختلفی داره که من به وقتش بهش میپردازم. پس این شاخص شاخص مناسبی نبوده. در مقابل متاسفانه به دلایل مختلف از جمله رشد بالای نقدینگی، ما بعد از اینکه یک تورم 30% در سال 1397، یک تورم حدود 40% در سال 1398 رو تجربه کردیم، متاسفانه در سال جاری هم
رکورد شکسته شد. فکر
می شود که به 35% برسه. البته تورم نقطه به نقطه، یعنی ماه بهمن ما نسبت به ماه مشابه سال قبل،
بله، بهمن سال
49% بوده. و باز اگر بخوام یه شاخصی دیگه اشاره کنم، اینه که متاسفانه ضریب جینی هم از 41% بالاتر رفته و لاجرم توزیع درآمد به ضرر طبقات و اخشار آسیب پذیر جامعه تغییر پیدا کرده. لذا در مجموع اقتصاد ایران در سال 1399 مشابه سال 1398، مشابه سال 1397 عملکرد خوبی رو نداشته. البته این رو هم عرض کنم که در این حال سالی رو که پشت سر گذاشتیم در هیچ یک از اقتصادهای دنیا سال خوبی نبود.
بله، به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا،
حدیده کرونا در اقتصاد ما مزید بر علت نابسامانی ها شده و در اقتصادهای جهان دلیل نابسامانی.
بله،
اما مستظر از سال گذشته میلادی متاسفانه جهان رشد منفی 5% رو پشت سر گذاشت. حالا البته انتظار میره که در فصل چهارم سال جاری و حالا انشالله در ماهای آتی ما قدری از این وضعیت بغرنج فاصله میگیریم و به نوعی با توجه به مباحثی چون واکسیناسیون کرونا، با توجه به افزایش تجربه پزشکی در خصوص مداوای این بیماری، به رغم در واقع تفری ویروس های جهش یافته کرونا و در این حال افزایش تحویلات پروتکل ها قدری بر این وضعیت اقتصادی
غلبه
و ما غلبه کنیم. و من امیدوار هستم که سال 1400 میلادی جلوه اقتصاد ایران جلوه به مراتب بهتر از این چیزی باشد که تا به حال اتفاق افتاد.
میخواستم از چشمانداز اقتصادی کشور توی سال 1400 هم از شما بپرسم که در میون کلامتون بهش اشاره داشتین. یه ماجرایی هم که نیمه کاره مونده بود و خبرهایی ازش میومد بحث تکلیف بودجه سال 1400 بود، چی شد، به کجا رسید؟ آخرین خبر رو از شما بشنویم.
بله، بودجه سال 1400 بودجه ایست که ویژگی های منحصر به فرد بذاره. از یک طرف همون دونی که به جنابالی و شنوات برآورد کردم، بایستی ما سال 1400 رو به گونه دیگه رقم بزنیم و بایستی این روندهایی رو که مطرح کردم که روندهای ما خوشایندیست، چه در جهت
توزیع،
چه در جهت توزیع و چه در جهت تورم بهبود پیدا بکنه. و از طرف مستظر هستید که سال آینده ما این رویداد بسیار های اهمیت تحت عنوان انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و طبعاً با تغییر دولت مواجهه. به هر حال لایحه بودجه که به مجلس ارائه شد خب کش و قوس‌های فراوان داشت.
بحث دو سقفی بودنش هم مطرح شده بود.
الان عرض می‌کنم وقتی بودجه مجلس ارائه شد به رغم همراهی‌هایی که ما در بد و عم داشتیم در کمیسیون تصویب لایحه کلیاتش تصویب شد، ولی بنا به دلایلی از جمله موضوعی‌های دولت در قبال تغییرات اجتماعی در مجلس کلیات لایحه هست در واقع رأی نیاورد، ولی توی مرحله بعد دولت اصلاحیه لایحه آورد و به هر حال همگرایی پدید اومد. خوشبختانه این بار کلیات لایحه در صحن رأی آورد و در تلفیق مورد بازنگری قرار گرفت. در خصوص دو سختی بودن که گفتید من یه توضیح میدم و بعد
برخی
از اخبار خوشی که در بودجه هست و عرض میکنیم که در شب عید و چهارشنبه سوری ما هم با تجدید به اصطلاح گفتن آمار ناگوار کامل هموطنانمون بیشتر از این تلخ نکنیم. ببینید بالاخره ما یکی از منابع اصلی درآمدی کشورمون و بودجه درآمدهای نفتی است، درآمدهای حاصل از صادرات نفت حالا و گاز و حالا بیانات گاز. عبارت داره که جناب مینای عزیز مردم شریفمون که وقتی که ما میگیم درآمد نفتی در واقع بشک نفت هایی که میفروشیم و بعد قیمت هر بشک نفتی که به دلار دریافت میکنیم و سرانجام قیمت ارزی که حاکمه، یعنی به عامل میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت و نرخ ارز تعیین کننده درآمد نفتی ما هستند. خب آن چیزی رو که در سخت اول مطرح شده یک چیز حدود 200 هزار میلیارد تومان، البته یک برداشتی تحت عنوان به اصطلاح کاهش ورودی به صندوق توسعه ملی هم هست، اونم حالا در نظر بگیرید یک چیز حدود 30 هزار میلیارد تومان. ولی واقعیت هم اینه که این اعداد با نگاه به نوعی میشه گفت تقلیل یافته به درآمد انجام پذیرفته، از جمله که به فرض ما توی بودجه حدود 40 دلار رو دولت پیش بینی کردیم، الان قیمت نفت بالای 60 دلاره و انتظارم اینه که اگر جهان بخواد از این وضعیت رکود خارج بشه درآمد و تقاضا افزایش پیدا میکنه در قیمت نفت هم بالا میره، میزان فروش نفت هم اگر موفق بشیم طرق مختلف در تحریم غلبه کنیم افزایش پیدا میکنه. نرخ ارزی هم که در بودجه پیش بینی شده نرخ ارز بسیار احتیاط آمیزی اگرچه مصوب نشد، اما ما نظر از این که نرخ بودجه ارز حدود 25 هزار تومان در بازار، ولی به فرض ما 8 میلیارد دلار پیش بینی کردیم. اصلا من خودم معتقدم که قبلش همیشه درست نبوده، ولی لاجرم دولت اجازه داشت ارز با نرخ‌های 4200 تومانی توزیع بشه و در مجموع نرخ‌های ارز هم پایین. خب پیش بینی اینه که اگر اصلاحاتی در اقتصاد صورت بگیرد، منابع درآمدی افزایش پیدا بکند، این در سقف دوم از چشمه‌های دوم سال قابل برداشت باشه. اینکه چرا از چشمه‌های دوم سال، به این دلیله که ما باید جانب احتیاط رعایت کنیم و مطمئن باشیم از تحقق مطمئن. وقتی 6 ماه شما سال رو تجربه کردی، طبعا میتونی برای بعد اون هم در واقع پیشبینی مطمئن تری داشته
باشی. وضعیتش مشخص شد.
در خصوص اخباری که میتونم در خصوص بودجه عرض کنم اینه که به هر حال اون بند واقع تبصره 2 که مربوط بود به نوعی همسانسازی حقوق بازنشستگان، برمیگشت به مباحثی چون رتبه بندی حقوق معلمان، کمک به صندوق های بازنشستگی، همسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی و بسیاری از مطالبات دیگه، 150,000 میلیارد تومان منبع پیشبینی شد. امروز برای 2 بار شورای نگهبان که ایراد گرفته بود، در نهایت امروز این ایراد برطرف شد. البته تبدیل این سهام و این اموال به نقدینگی کار دشواری است، ولی امیدوار هستم که دولت و دولت هاتون سالنده با دو دولت رو تشکیل کنیم ابتکار عمل رو به دست بگیرن. این یکی از مباحث. موضوع دیگه که به نظر من حائز اهمیت در راستای همین بحث جهش تولید و فعالیت تولید برمیگردد به مجموعه احکام و تبصره هایی که در قانون بودجه پیش بینی شد. در تبصره 2 به فرض ما حدود 30,000 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از حل تهاتر املاک، فروش سهام و دارایی ها کار عمرانی در کشور صورت بگیره و این یک در واقع کمکی که در بودجه شده. البته بایستی اشاره بکنم به احکامی که تسهیل میکنن تشکیل صندوق های پروژه رو، احکامی که تسهیل میکنن تأسیس شرکت های سهامی عام در واقع پروژه رو که میتونن سبب افزایش تولید و اشتغال بشن و انشالله در کنار طرحهای چون طرح تولید، طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی الان مطرحه و به دلیل بودجه مکرسیدگیش موکول شد به ماهای آتی، اینها سبب بشن که ما بخش عرضه تولید اشتغال و درآمد رو افزایش بدیم. در حوزه تسهیلات بانکی خرد هم احکام خیلی خوبی پیش بینی شده. وام ازدواج، اگرچه ما معتقدیم که واقعا نیاز جوانان بیشتر از اینه، ولی برای هر یک از زوجین 70 میلیون تومان افزایش پیدا کرده، دوره باز پرداخت افزایش پیدا کرده، وام ودیعه مسکن پیش بینی شده. سعی کردیم در واقع در مجلس،
اینم از خبرهای خوب بودجه 1400،
سعی کردیم جناب مینایی زمین که چهارچوب بودجه نویسی رعایت بشه، زمین که پرهیز کنیم از درآمدهای واهی، در زمین که حرکت کنیم به سمت رانت‌زدایی و مسئولیت پذیر کردن دستگاه هایی که به فرض همین ارزهای 4200 تومانی رو میگیرن و امثال هم، در حوزه های این بازنشستگی، در حوزه های این افزایش حقوق طبقاتی که درآمد پایین دارن، در حوزه هایی چون نیازهای اجتماعی، این اشتغال، این عرض کنم خدمت شما همین مسکن و اینها تسهیلات صورت بگیره. در بخش تولید هم که خدمت شما عرض کردن که ما به جمعی جهات سعی کردیم که تسهیل کنیم، تشویق کنیم تولید و سرمایه گذاری و محدودیت رو برداریم. البته طرح‌های مستقلی هم این طرح جهش مسکن و اینها هست که انشالله به وقتش
اعلام میشه.
ما و هموطنان عزیزم خواهیم بود و گزارش به محضر مبارک شما و
درود
شریف ایران ارائه خواهیم.
آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، سوال پایانی میخواستم مختصر اگر بشه پاسخ بدین. بحث اصلاح نظام توزیع کالا یکی از ابزارهای جهش تولید میتونه باشه که توسط برخی از دولت مردان عنوان شده بود اگه وزارت بازرگانی داشتیم الان دیگه مشکل تنظیم بازار نداشتیم. نظر حضرت عالی رو میخواستم بدونم. میبینیم با توجه به بله فقط با توجه به اتفاقاتی که هست میبینیم هنوز مشکل
درمان میگم که دولت مصداق آفتاب لگن 7 از شامون آهی چی بشه. مشکل نظام توزیع فراوانی یا کمبود تعداد با وزارت خونه ها نیست، مهم مدیریت و یک به اصطلاح ساماندهی به ابزارهاییست که در اختیار.
میبینیم هنوز موانع توزیع میوه، روغن، مور، ماهای قبطر، نهاده ها برطرف نشده.
متاسفانه ما بعضی مقادرس غلط تیه شرایطی که هنوز کشاورزان ما به حق و حقوق خودشون نرسیدن، وقتی که میخوایم بازار رو تنظیم کنیم دیگه بایدی خودمون میذاره به روی ها با جلوگیری از صادرات میوه. همین الان جلوی صادرات مرکبات و صادرات سیب و خیلی از محصولات کشاورزی داره گرفته میشه.
آقای دکتر چرا آدرس های غلط میدن؟
والا به نظرم
هدفی پشتشه.
به نظرم میاد که اینها برمیگردد به این که نتوانستن در کاستی های خودشون غلبه کنن و به نوعی از پاسخگویی تفره.
چون میبینیم با وجود گذشت چندین سال از آغاز اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، هنوز شاهدیم که فرایند عرضه کالا تو کشور با مشکل رو
بره. شما میبینید که ما همیشه این وضعیت رو نداشتیم. در برخی از مواقع مدیریت بهتر صورت گرفته، کار به سرانجام رسیده، ولی امسال در حوزه های این میوه، در حوزه های این پروتئین، همین مرغ و اینها، از چند ماه پیش قابل پیش بینی بود و اینها مدام و مدام به دستگاه های مسئول، به دولت گوش زد شد. متاسفانه در واقع بهش توجه لازم نشد. ما واقعا دشواری های زیادی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا یه روزی ما به خاطر نمیدونم رسوب کالا در گمرکات مجبور شدیم جلسات متعدد بگذاریم تا اصلا به مسئولین ثابت کنیم که چنین مشکلی وجود
داره،
این هماهنگی رو بینشون ایجاد کنیم که حالا اون با تاخیر برطرف شد. ولی باز سعی می‌کنیم با ابزارهایی که در دست داریم پاسخگوتر کنیم دولت، وگرنه مجلس به هیچ وجه جای دولت هم نمی‌تونه.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر حسینی، همراهیتون تو سال 99 با برنامه رهیافت. انشالله سال 1400 هم با حضرت علی بیشتر همراه باشیم، چه از طریق امواج تلفن چه به صورت حضوری. جملات پایانی و جمع‌بندیتون رو هم میخواستم در حد یک دقیقه کوتاه این رو هم بشنویم، به عنوان جمع‌بندی باشه، مثل همون خبرهایی رو که امید بخش بود و مسرت بخش بود، مثل توی بودجه 1400 دیده شده، یه چنین چیزی رو اگر داشته باشین در برنامه آخرین رهیافت داشته باشیم تو امسال.
واقعیت هم اینه که ظرفیت ها و پتانسیل های کشور ما بسیار زیاده، اگرچه امروز از ابر چالش ها من صحبت میشه، ولی من میخوام بگم که ما با ابر منابع با فرصت های فراوانی سر کار داریم و باید تلاش کنیم که انشالله در سال 1400 از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. ضمن اینکه ظرفیت بیکار و بیکاری در زمان حال یک مشکله، در این حال این رو حکایت میکند که چنانچه ما در این ظرفیت های بیکار در واقع غلبه کنیم و اونها رو توسعه بدیم، فرصت های فراوانی پیش رو
میاد.
تلاش میکنیم انشالله این فرصت ها در واقع مورد بهره‌برداری قرار بگیرند و سال 1400 سالی خوش، نیکو و به مراتب بهتر از سال گذشته باشد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما، متشکرم از شما، درود بر شما، سپاسگزارم، بدرود، خدا نگهدار حضرت علی، خدا نگهدار. آخرین برنامه رهیافت در سال 99 به صورت زنده تقدیم حضورتون شد. این رو بگم که از روز شنبه به صورت تکرار برنامه‌های منتخب رهیافت در سال 1399 رأس ساعت 24 تقدیمتون میشه و اولین برنامه زنده سال 1400 رهیافت روز شنبه 14 فروردین ماه ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم آنچه که تقدیمتون شد در این یک سال برنامه رهیافت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و کماکان با ما همراه باشید با رادیو اقتصاد و این برنامه زنده. یک بار دیگر اعیاد شعبانیه رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک و شادباش عرض میکنم و پیشاپیش آرزوی سالی پر از خیر و برکت، موفقیت رو برای همه مردم ایران زمین دارم. بدرود، خدا نگهدار.
حرف من و بچه رو گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری صرف رو عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
ناماوران صنعت.
در ناماوران صنعت ما روایتگران بخش از تاریخیم که شنیده نشده.
در زمان شاه عباس تفنگ حسن موسی بهترین تفنگ دنیا.
تاریخ شفاهی صنعت. ریشه های موفقیت بزرگان صنعت را در سالهای کودکی و جوانیشان جستجو میکنیم.
آب میرفتیم به قبر مرده ها، قبرها رو میشستیم، اینا یه پول خوبی به ما میدن.
کنارشان مینشینیم و فراز و نشیب زندگیشان را میشنویم.
چجوری میشه یک روزی از 600 متر زیر زمین میشه اومد روی زمین؟
اینجا با ما انبوهی از داستانهای واقعی را خواهید شنید از زبان ناماوران صنعت. پنج شنبه ها برای ساعت 7 بعد از ظهر برنامه ریزی کنید. بیایید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز و ناماوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
یه لقمه در حد مولان بیکاری یه جان خوشمزه تو پیک بیکاری انتخاب تو کامل با ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مشتبه خالدی هستم، سخنگوی سازمان اورژانس کشور. متاسفانه در روزهای اخیر گزارشاتی به سازمان اورژانس کشور رسیده مبنی بر مصدومیت هموطنان عزیزمون در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال. میخوام چند تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. شما کسانی که از محل کارتون یا محل تحصیل در روز چهارشنبه آخر سال میخواید به سمت منزل حرکت بکنید، خیلی سریعتر از محل کار خارج بشید، مسیرها و محلهای تردد عمومیتری رو انتخاب بکنید برای رسیدن به منزل مسکونیتون. خواهش من این هست که در طول مسیر اگر شاهد استفاده از مواد محترقه توسط افراد بودید، حتما با عوامل انتظامی تماس بگیرید و اگر شاهد مصدومیت افراد بودید، در صورت آشنایی به خدمات فوریت‌های پزشکی کمک‌های اولیه رو برای این افراد انجام بدید. حتما با اورژانس 115 تماس بگیرید و بالا سر بیمار در صورت امن بودن محیط بمانید. در غیر این صورت بلافاصله خودتون و بیمار رو به یک محل امن جابجا بکنید.
هشتگ خبر.
با اعلام ساعت 21 آخرین بخش خبری رو به اطلاع شما میرسونم. تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد. به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد علی دهقان دهنوی گفت